أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در قضاء علی الغائب بود که مستفاد از کلمات جل فقها مشروعیت قضاء علی الغائب، بحث ما منتهی شد به استدلال بر مشروعیت قضاء، که در این مسیر استدلال به اجماع و بیان کردیم، رد کردیم. استدلال به عمومات ادله قضا رو مطرح کردیم، رد کردیم. بحث منتهی شد به نصوص خاصه. آیا روایات دلالت خاص بر مشروعیت قضاء علی الغائب داره؟ بعد از آنی که می‌دانید مقتضای اصل عدم نفوذ قضاء، اینو قبل جلو جلو بیان شده، اصل عدم مشروعیت قضاء و مشروعیت قضاء در هر موردی یا باید به اطلاق یا به خصوص دلیل خاص باید ثابت بشه. اطلاقات ادله قضا که درش تشکیک شد، نوبت میرسه به ادله نصوص خاص. نصوص خاص در مقام عده‌ای از روایات که ممکنه به اونها استدلال بشه بر مشروعیت قضاء علی الغائب. سرآمد این روایات سندن و دلالتن به حسب اون چه مطرح میشه، روایت جمیله. در کلمات بزرگان از جمله محقق کنی و غیر ایشان به برخی از روایات دیگر هم استدلال شده، ولی اونها یا سندن یا دلالتن علا سبیر منع الخلو، یعنی و ممکنه که هم سندن و هم دلالتن مشکل داشته باشه، کما اینکه خواهد آمد انشاءالله. جل اون روایات دلالتش دلالت قابل قبولی نیست. حالا من برای نمونه فقط یکی دو تاشو اشاره بکنم که خاطر جمع باشید و اهتمامتون به روایت عمده مقام که روایت جمیله باشه. مثلا از اهل سنت نقل شده یه روایتی که کان رسول الله صلی الله علیه و آله اگر متخاصمینی پیش اون حضرت می آمدند و موعدی می گذاشتند بر قضا و حکم حضرت در اون قضیه و یکیشون تخلف می کرد از آمدن، حضرت قضاوت می فرمود، یعنی قضاء علی الغائب از اون حضرت کان مستمرن واقع می شد. این روایتیست که مرحوم محقق کنی قدس سره به عنوان روایت عامی نقل میکنه، که خیلی هم نمیشه از این روایت به سهولت هم رد شد از نظر ضعف سندی، چون دیگه حکایت از استمرار و رویه این حضرت کان رسول الله صلی الله علیه و آله، این که اگر دو خصمی میامدن محضرش و موعدی میگذاشتن بر حکم اون حضرت و قضاوت اون حضرت در قضیهشون، یکی تخلف میکرد از موعد. همینی که الان میبینید دادگاه وقتی که یه موعدی میگذاره، تاریخی میزنن برای قضیه مجلس قضا، اگر یه نفر حضور پیدا نکنه حکم غیابی صادر میشه. پس پیغمبر اکرم صلی الله علیه حکم غیابی هم داشتن، قضاء علی الغائب هم داشتن. این روایت درست دلالت میکنه بر این که قضاء غیابی مشروعه، اما کجا؟ اونجایی که مدعا علیه تخلف از حضور بکنه بعد از موعد. و این دیروز از آیون تعهد گرفتیم که بدونید اونی که فقها دارن میگن یه چیزیو دارن میگن تند، میگن نه این که اگر موعد گذاشتن اصلا یه کاری میکنه که طرف نتونه بیاد، فرصت و غنیمت میشمره، اون وقتی که آقا مسافرته و راه برگشت نیست، چهار روزم پنج روزم یه هفتم کرونایی رفت آمده بین شهرها رو بستن، میره به محکمه قاضی و طرح دعوا میکنه و حکم قطعی رو میگیره، تو همون چهار پنج روزه خونه طرفم بابت طلبکاری. اینو میخوان آقایون استفاده کنن. خب معلومه از این روایت این در نمیاد. یا اون روایتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله زن ابو سفیان آمد و به حضرت شکوه کرد که ابو سفیان آدم کنسه شیه، خلاصه نفقه من و بچه هامو نمیده. اینان آباء خلفاء مسلمین، اینه دیگه، جد دولت اموی. ابو سفیان بابا خرج روزمرمونو نمیده. حضرت فرمودن به حسب روایت که خود اهل سنت دارن، خودی ما یکفی که و ولدکه یا ولدکه، تو مجازی، خلاصه راضی نیست راضی باشه. مثلا اگر روایتم نبود همینو میگفتیم، برای این که زن نفقش واجبه دیگه و میتونه مخاصه بکنه، میتونه استیفا بکنه نفقه خودشو، اگر شوهر نمیده خب نفقش حق داره دیگه، برداره. خودی ما بله یکفی که و ولدک یا ولدک ولدک ولدک. خب این روایت استدلال میشه برای این که پس بنابراین که انه قضاء علی الغائبه. ابو سفیان که تو اون جلسه حضور نداشت و الا هند جرأت نمیکرد بیاد اینجوری شکوه بکنه و پیغمبر هم اینجور لخت و صریح بگه که خلاصه وردار. این حضرت که انده فرموده یواشکی هم میتونی ورداری. پس ابو سفیان حضور در مجلس این که حضرت فرمود خودی ما یکفی که و ولدکه و یا ولدکه نداشته. مثلا این هم یه روایت، در حالی که روایت چی میخواد دلالت بکنه؟ اصلا این قواه یا اینکه این بیان حکم اولی شارع و جواز استیفا و مقاصص در غیر قضیه مجلس قضا نیست که طرف بیاد بگه آقا من از این کسی طلب دارم طلبمو نمیده، امام میفرماد که حق داری از دیوارش بالا بری، اخبار مقاصه میتونی مقاصه کنی برداری، این قضاه؟ حکم قضایی نیست، این بیان حکم شریعت، حکم عامه، نه حکم قضایی. از این قبیل بعضی از روایات بهش استدلال شده و لذا دیگه ما شما رو معطل این روایات خیلی نکنیم، خودتون مراجعه کنید. این قبیل روایات تو کلام محقق کنیم مطرح شده. حالا برخی از روایات که صاحب مسائل از طرق شیعه داره بعد به مناسبت متعرض میشیم، ولی این روایات علا تقدیر قدم قطع در اسانیدش دلالاتش دلالات قاصریه، هم روایت اولی که اشاره شد هم روایت دوم. عمده روایت جمیله که پدر مادر دار از سندن و گفته می شود دلالت داره به حسب متنش.
روایت اولی که فرمودین اگر فهم حالتی که در جریان باشن طرفین این حالت رو ثابت کنیم پس با عدم قلیفت توش بسید درست این که تنمیز رو با ثابت کنیم
نفهمیدم این در جریان باشن
روایت اول جایی که مثلا ازا تبا عدا بودش بله مشخص
می‌کردن
و نمی‌اومد.
خب
اگه ما در این حالت بگیم قضا علم غایب جایزه،
خب در دیگر موارد هم جایزه، جایی که موعد نذارن و همین جوری قول فقها اون دیگه استدلال به روایت نشد، استدلال به اجماع شد، اجماع هم که دیگه ردش گذشت.
شما در بخشی از موارد قضا علم غایب قبول دارین؟ مثلا جایی
که در اینی که این موردی که اینجوری فرشد اشکال نداره، این موردی که موعد میعادی باشه طرف امتناع از حضور داشته باشه با تمکن از حضور ابلاغی هم بهش دادن نمیاد، اینا اشکال نداره.
اتفاقا
هیچ اطلاقی نداره، هیچ اطلاقی نه، کجاش اطلاق داره؟
در جریان مجلس فضا هست، مشکل بودش می شود دار نمیتونه
بیاره. الکلام الکلام. حالا گیرم اون غیر متمکن رو بگید، اما متمکن چی؟ به صرف این که مسافرت آقا، خب به صرف این که مسافرته، اصلا شما بگید که اصلا سفر چه تمکن داره چه نداره فرق نمی کنه. نمیشه اینا رو به این راحتی گفت. عمده روایت جمیل، آیا روایت جمیل داله بر این مدعا هست یا نه؟ من اول روایت رو سندن و متن بخوانم تا ببینیم آیا دلالت داره یا نداره. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در باب 26 از ابواب کیفیت الحکم ذکر کرده. اسانید متعددی داره، یه سندش حتما معتبره، جل اسانیدش مشکل داره، اما یه سندش خوبه. من اول این روایت رو شیخ در دو جایی از تهذیب داره، مرحوم کلینی هم در یه جایی از کافی داره مطابق یه جایی از تهذیب، نقل مرحوم شیخ در یک جا مطابق کافی است و در جای دیگر متفاوت. اون نقلی که اینجا از شیخ آمده با نقل کلینی متفاوته، یعنی این نقل شیخ اینجا اون نقلی است که متفاوت از نقل کلینی، ولیکن در این حال صاحب وسائل خم به ابروی مبارک نیاورده و فرموده رواه کلینی به این سندی که میگیم. حالا یا سند یا نسخه کافی که صاحب وسائل داشته مطابق نقل تهذیب بوده، یا این که مرحوم صاحب وسائل سهلنگاری شده ازش اینجا، نمیدانم. ولی به هر حال نسخ کافی ما بل اتفاق با نقل مرحوم شیخ، این نقلی که مرحوم صاحب وسائل داره، متفاوته. شیخ به اسنادی عن ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن قلویه، عن جعفر ابن محمد ابن ابراهیم، این ظاهرا مجهول الحاله، عن عبدالله ابن نهیک، عن ابن ابی عمر، عن جمیل ابن دراج، عن جماعت من اصحابنا. خب این سند اگر مشکل داره، من سند بعدش رو که مشکل نداره براتون بخونم. فرموده مرحوم صاحب وسائل و عنه، یعنی از ابن قلوی، عن ابوالقاسم جعفر ابن محمد، و عنه عن ابیه، ابیه والد ابن قلوی. میدونید ابن قلوی دو تان، پدر و پسر، کامل الزیارات مال پسره، جعفر ابن محمد ابن قلوی. این آقایی که اینجا توی این باغ ملی اینجا دفنه، نمیدونم چجور، مقابل بانک ملی روبر مسجد آقای گلپایگانی، این محمد ابن قلوی والد صاحب مزاره، و هر دو از اجله فقهان، پسر تو کاظمین پایین پای موسی بن جعفر سلام الله علیه، با شیخ مفید در یه بقعه دفنه. اون پایین پای کاظمین بالا سر حضرت، اون حکیم چیز دفنه، بفرمایید که توسی خاجه و کلب هم باستون ذراعی هبل وسید، میگن وصیت کرد رو قبرش اینو حک کنن، و کلب هم باستون ذراعی هبل وسید، یعنی حرم کاظم این که دفنه، خلاصه با این جمله رو قبرش. ای وای ای وای. خب و عنه عن ابیه عن سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری قومی، جلیل و ثقتون لاری و فی وثاقته. انا ایوب ابن نوح از اجله روات و الثقات. ان محمد ابن ابی عمیر شأنه واضحون ان جمیل و رضا شد روایت صحیحه. و گفتیم ان جماعت من اصحابنا این ارسال محسوب نمیشه. و کفا به هذا السند صحتا للروایه. و لذا مرحوم آقای خوی قدس سر رو تعبیه فرموده بود صحیح و جمیل. نه اونو باید سند اونو بالخصوص که الا به کفلا اون بله بله الا الا بله الا یکون ملیا الا یکون ملیا اون سند دیگه ای داره. سند دیگر که باز سند شیخ سند سوم باز اون یه مشکلی داره اونم براتون بخونم. شیخ به اسنادهی این قبلی بود به اسنادهی از ابن قروبی بعدی به اسنادهی عن احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری قومیه عن علی ابن الحسن ظاهرن علی ابن حسن ابن فضاله عن جعفر ابن محمد ابن حکیم این مجهوله یه مقداری این یه مقداری اینا رو میشه تصحیح کرده بگیم راویش ابن فضاله و دیگر وجوه ولی به هر حال یه مقدار گیر داره. عن جمیل ابن دراج عن محمد ابن مسلم اینجا داره نحوه عن ابی جعفر علیه السلام و زاد اذا لم یکن ملیانی که حالا بعد موقعش خواهد آمد. بعد داره ورواه الکلینی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحسن یعنی سند کلینی هم مشتمل بر جعفر ابن محمد ابن حکیمه سند کلینی هم مشکل داره ولی خب یه سند صحیح بر ما کافیه دیگه سند شیخ بود. حالا عن جماعت من اصحابنا عن هما علیهم السلام یعنی از امام باقر امام صادق یعنی این جمع بعضیشون از امام باقر بعضیشون از امام صادق مثلا ولی ذا اینجور خیلی وقتا تجمیع میشه. قاله نباید باشه قالا باید باشه چی؟ انهما داره انه حدیهما نیست من از وسائل دارم نقل کنم از کردم مصدر من وسائل باب 26 از ابواب کیفیت الحب حدیث 1 اینجا داره قاله من از این تحذیب قاله اون درسته این وسائل من این 20 جلدی هاست قاله همینه دیگه کمی گیر کردم قاله دیگه یعنی چه خب مهم نیست. اینجا روایت متن اینه الغائب یقضا علیه اذا قامت علیه البینه الغائب یقضا علیه اذا قامت علیه البینه. این یه حکم و یباع ماله و یقضا عنه دینه و هو غائب و یکون الغائب على حجته اذا قدم. قال ولا يدفع المال الى الذي اقام البينه الا بكفلاء. قضاء على الغائب میشه مال مدعی هم به او پرداخت میشه اما مبنی بر تکفی. ولا يدفع المال الى الذي اقام البینه الا بکفلا. اینجا بود که در روایت دیگر شیخ آمده بود اذا لم یکن ملیا الا بکفلا، اذا لم یکن مدعی ملی، اگر مدعی ملی مالداره دستش به دهنش میرسه به مشکل برخورد باش نمیشه، یه کفیل هم نمیخواد بهش اعتماد میکنه. نه کفیل نمیخواد. لا یدفع الیه المال الا بکفلا الا اذا لم یکن ملیا، اگر ملی نیست کفیل میگیرن. خب این روایتیه که اساس حکم معروف و مشهور به مشروعیت قضاء علی الغائب این روایت. بله.
اون یکی که سند مرحوم کلینی در واقع دویونه و یغزاهن، یعنی مرحوم شیخ هر دوتا رو نمی
کرد. عرض کردم دیگه شیخ دوتا رو
اختلافش، یعنی یه جا
بله.
بله
درست می فرما. حالا ببینیم دو روایت یا روایت. به خودم عرض کردم که شیخ داره این روایت رو، کلینی با یک متن متفاوتی داره که مرحوم شیخ اون نقل کنه میرم. خب این روایت اگر ما باشیم و این متنی که خوندم خب دلالت روشنی داره بر این که قضاء علی الغائب جایزه، بعد نوبته به این میرسه که خب حالا به اطلاقش میشه اخذ کرد یا نه. ممکنه بگیم که اطلاق قضاء علی الغائب محفوف به یک قرینه یا عامه‌ایه که اینجور بیدر و پیکر نمیتونه باشه. این میخواد بگه قضاء علی الغائب مشروعیت داره، اما این که هیچ ضابطه ای نداره که انهو، این منظور نیست. یا این که فوقش اطلاق داره، نوبت برسه به بحث از مقیدش یا معارضش. ما سابقا به مناسبت که به مناسبت یک بحث دیگری اشاره به قضاء علی الغائب کردیم در اوائل باب قضا، این روایت رو متعرض شدیم. گفتیم این روایت دلالتش بر مشروعیت قضاء علی الغائب مشکل داره، به نحوی که اگر ما باشیم و این روایت نمیتونیم قضاء علی الغائب، اگر ملاک در مشروعیتش این روایت باشه نمیتونیم مشروعیتش رو با این روایت اثبات بکنیم. چرا؟ چون این روایت ولو در نقل شیخ الغائب یقضا علیه است، اما در نقل کلینی همین روایت با همین متن که خود صاحب وسائلم دیدید دیگه، فهمش این بود که این یه روایته که کلینی هم داره، سند کلینی هم ذکر کرده، البته شیخ هم که اینو داره یه سند متفاوتی، اما اون سند متفاوت تا آخر متفاوت نیست، مثل خیلی جاها که یه روایت یه تیکه هاییش که سند متفاوته اونا یه متفاوت ذکر میشه بقیهش مشترک، ولی مثلا میشه روایت و شیخ در اینجا این نقل اول از ابن قلوبی از جعفر ابن محمد ابن ابراهیم نقل کرده، در اون نقل دیگر شیخ آمده بله شیخ به اسنادی ان علی ابن محمد ان احمد ابن محمد، یعنی احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری قومی، نه ان ابی جعفر ابن قلوبی، جعفر ابن محمد ابن قلوبی اون سند. اما فرمود بله ان احمد ابن محمد از علی ابن حسن جعفر ابن محمد ابن حکیم ان جمیل ان محمد ابن مسلم. روایت کلینی هم همون سند دوم شیخ با سند دوم شیخ ادغام میشه، سند ببخشید سوم شیخ، یعنی سند شیخ به اسنادی ان احمد ابن محمد ان علی ابن حسن ابن فضال ان جعفر ابن محمد ابن حکیم. یعنی در سند کلینی هم جعفر ابن محمد و هم علی ابن حسن ابن فضال. خب اونی که در نقل کلینی و نقل دیگر شیخه یک تفاوت جزئی داره که روایت رو زیر و رو میکنه، معنا رو مباین میکنه و اون اینه به جای یقضا علیه یقضا عنه. الغائب یقضا عنه نه یقضا علیه. اگر الغائب یقضا عنه باشه معناش اینه که الغائب یقضا عنه الدین. اصلا این روایت مربوط به یک مسئله دیگره که مربوط به باب قضا نیست، اصلا مربوط به باب دیونه که آیا شخص بدهکار اگر حضور نداره دیونش باید پرداخت بشه ادا بشه یا اینکه نه باید دست رو دست بذارن صبر کنن تا بیاد خودش دینش رو ادا کنه. بله بله، حالا چه ثابته چه با بینه چه با علم وجدانی، کسی که بدهکاره مسئلتون، آیا بدون حضور کسی که بدهکاره دینش باید پرداخت بشه یا اینکه نه باید دست رو دست بذارن تا برگرده؟ اگر این روایت نبود، به شما بگم اگر این روایت نبود مقتضای قاعده این بود که باید صبر کنن غائب برگرده خودش دین خودشو پرداخت کنه. چرا؟ چون مدیون مدیونه به چیه؟ به کلی، و کلی بدون تعیین مشغول و ذمه تا خودش تعیین نکنه دین تعیین پیدا نمی کنه. غائب خیلی خوب، بله غائب اگر غیبت منقطع غیر منقطعه داره مثل مفقود الاثرها، اون دیگه نوبت میرسه به قیمش که ولی من لا ولی له، که اگر ولی خاص داره او و الا حاکم شر. کسانی که غیبتشون مثل مفقود الاثرها هستن، چند روز پیش بود اجرت میشدم نمیدونم یه عکس یک حاجی پیدا آدم حسابی هم از قیافش زده، آقا گم شده، خاله آقا گم شده، کجا اصل آن چیش ماه نیستش. این آقا بدهیاش علل قاعده کسی که مخصوصا کسانی که غائب یعنی مسافره، حالا اینجور شده که دیگه از همونجا حواله بکن با یک شماره این ور اونور جا بکن. رفته آقا مشهد، بسیار خوب، بدهکاره، هر وقت آمد که به این معنا که باید بیاد بدهیشو بده، از مشهدم بخواد بیاد اینجا بدهیشو پرداخت بکنه دو روز طول میکشه، بسیار خوب، در این صورت اصلا حاکم حق نداره دست به مال او بزنه در غیبت‌های این گونه، چون دلیلی بر ولایت حاکم در موارد غیبت‌های قصار یه روز و دو روز و یه هفته و اینا نداریم که حق داشته باشه. اون غائبی حاکم ولایت بر او داره که غیبت طولانی، اما اونی که یه هفته و یه ماه و ده روز و امثال اینا. ولی اگر این روایت تمام باشه الغائب یقضا عنه، نه دینش ادام، و یباع مالو، خونشو اگر پولی داره، نداره خونشو میفروشن، خونشو میفروشن بابت ادای دینش. رفته آقا مشهد یه هفته زیارت کنه برمیگرده، بر اساس این روایت و فتوای فقها به مضمون این روایت اون آقا تا یه هفته دیگه میاد اینجا، خونشو امروز میفروشن بابت بدهیش و ادای دینش. الغائب یقضا عنه و یباع ماله، نه فقط یقضا عنه، اگر پول نداره در اون محلش اعیان مالش رو میفروشن پول میکنن تا دین طلبکار رو ادا کنن. من یه دفعه روایت رو با این نسخه عنه میخونم. الغائب یقضا عنه اذا قامت علیه البینه و یباع ماله و یقضا عنه دینه و هو غائب. مالش هم میفروشن، نه فقط اگر پول داره دینشو باش ادا میکنن، مالش هم میفروشن، خونهشو میفروشن، دینشو ادا میکنن. بله و یکون الغائب على حجته اذا قدم، اگرم غائب برگرده اثبات بکنه من بدهکار نبودم، اون وقت پس میگه من ادا کردم دینمو، اون وقت پس میگیرن از اون مدعی. ولا يدفع المال به اون مدعی الا بکفلا، حالا اذا لم يكن مليا تا آخر. نه آقای من خوندم اینجوری که نگید این شبهه تکرار رو دفع کردن. آقای من الغائب یقضا عنه، غائب دینشو ادا میکنن اونجا که پول داره. حکم دوم و یباع ماله و یقضا عنه و هو غائب، نه اینکه دست به دست میذارن تا بیاد وقت مالشو بفروشن. یباع ماله در نبودش و یقضا عنه و هو غائب، میفروشن خونشو دینشو در حال نبودش ادا میکنن. دو حکم این، یقضا عنه اول اونجایی که پولش توی بانک الان وجود داره، نیاز به فروش و تبدیل به پول نیست. دومی اینه که بابا اگر پولم در حسابش نیست، اعیان اموالش رو میفروشن و در نبودش دینش رو ادا میکنن. این چه یخی داره؟ مال همشه، مال همشه. نه آقای من، ول غائب و علا حجتی ادا قدم، یعنی این که این آقای غائب که از حسابش برداشتن، این غائب که خونشو فروختن، این غائب علا حجتی ادا قدم. خیال نکنید تمام شده است. این اگر بیاد بعد حجتشو میشنون چیه؟ اگر فرض شد که ادا در اول گفت که ادا قامت علیه البینه، الغائب یقضا عنه اذا قامت علیه البینه، بینه اگر قائمه، مثلا حکم قضایی نیست، بینه قائمه که شما بدهکاری، دیگه نمیرن محکمه. شما بدهکارید، بینه من بینه من گفت آقا بدهکاره، همونطوری که بینه اگر گفت ماهو دیدم، دیگه نمیریم پیش قاضی. بینه ای من داشتم بر این که شما بدهکارید، میرم از حساب بانکیتون چون غائبید حضور ندارید برمیدارم.
این که میشه بدتر از این مشهور فقها کرده، اقل میگفتم میشه محکمه بره بعدش حکم علیهش میشه.
آقای من
هر کسی اومد یه
آقای من اونای بدتر شد. حرفا چه میزنید بچه میترسونید؟ بدتر شد. اونی که فقها گفتن هر دو رو گفتن، گفتن هم یقضا علیه و هم یقضا عنه. اگر آره اما من میگم فقط یقضا عنه، اما ولا یقضا علیه فرزن.
اصلا حالنش به اینه که اون یکی برامون یک مقدار سنگین بود که هر کی یه دعوایی بکنه، طرف مثلا کرمجونه علیهش دعوا بشه، قاضی علیهش حکم میکنه. الان اقتضای فرمان شما اینه که الغائب یه بیانیه براش اقامه شد، مالشو من اصلا پیش دادگاه هم نمیدن.
یعنی چی؟ یعنی شخص غائب اگر مدیون باشه، این که انه اینه مدیون باشه، حالا دینش به علم ثابته، به حجتی مثل بینه ثابته، این حکم حکمش اینه که شرط استیفاء دین حضور مدیون نیست. شخص مدیون بدهکار، در نبودش دینش پرداخت میشه تا جایی که مالش هم میفروشن. منتها این چه ملازمه ای داره با این که اگر قاضی بخواد حکم بکنه، حکمش بنده به اینه که اولا حرف بابارم بشنوه، یعنی حرف مدعا علیه، اون وقت میتونه قضاوت بکنه. یقضا عنه یعنی اطلاق داره نسبت آقا، یقضا عنه الغائب، اما حکم میشه علیهش. آقا یقضا عنه ربطی یقضاعنه یعنی اگر گفتن المدیون یقضاعن هدینه معناش اینه که حاکم حکم غیابی صادر میکنه،
میتونه از طرف اون قاعد دین رو ادا بکنه به این کسی که طرفدار
اومده، این میشه همون تمیش آجاد
رفتی به قضاوت نداره دیگه. آها میگه اگر گفت المدیون یقضا عنه این معناش اینه که قاضی هم حکم غیابی صادر میکنه به این که فلانی مدیونه، همچین چیزی نمیفهمم. نه آقای من، نه آقای من، این مثل این که یجب الصوم اذا قامت البینه علی الهلال هیچ چه فرق میکنه؟ اجازه بدید، نه قاضی میتونه اونجایی که آقای من اونجایی که اصلا میدانیم این آقا بدهکاره که نیاز به بیانه نداره، معلومه به اعترافش و به غیرش، خب این که کی میتونه بفروشه؟ آیا فروش مال مدیون منوط به اذن قاضیه؟ باز اون غیر از حکم قضاء اصطلاحیه، اون همون حکم قضیه اجراییه که در اجرام حاکم باید اذن بده، اون بحث دیگه است. اگر بخواد بگه که بیانه حجت بر این که طرف شخص طرفکار بر اساس بیانه میتونه بره دینش رو استیفا بکنه ولو اینکه حاکمی قضاوت بکنه وجود نداشته باشه، چجور باید بگن؟ مگر بیانه همه جا بند به اینه که حکم قاضی و مسئله قضایی باید باشه؟ آقای مهند دو تا روایت نداریم، یه روایت دو جور نقل شده،
حالا دارد هم بینید که کدوم نقل رو بگید؟
هیچی،
سه تا قرینه داره،
هیچی، چی داری؟
سه تا قرینه داره، یکی این که بحث اقامه بینه هست.
خب چرا یکی اول رد کردیم به سه تا وحشت گفتم بچه که گیل ده وردید که بخواید بترسونید، سه تا، یک بینه آمده بینه رفت اهم از باب قضاست، دو یکی یکی بگید
تکرار یقضا عنه که احتمال
تکرار نیست، یکی یقضا عنه اونجایی که نیاز به بیع مال نداره، یکی یباع ماله و یقضا عنه، این دو، یکی بفرمایید، بعد بفرمایید، سه والغائب و علی حجتی اذا قدم، کسی که بدون غائب علی حجتی اذا قدم، شما اینا یک که دلالت نداره رو هم بریزید از وم به صفر به صفر به صفر، سه تا صفر چی میشه؟
محرم
میشه
اون محمل هم داشت،
آن محملی نیست، اصلا دلالت نداره که بخواد محمل، ولی زا ما سابقا عرض کردیم این روایت قابل استناد در مشروعیت قضاء علی الغائب نیست، یک روایت نقلش مردده، نقل مؤکد اینی که عرض میکنم نقل همین نقل کلینی یقوان هست، نقل دیگر شیخ یقوان هست، یه نقل شیخ یقوا علیه، احتمال میدم اینم مرحوم فیض در وافی فرموده، یا در مرحوم فیض در نقل روایت کافی فرموده که ان هست داره و فی نسخت علیه و فی نسخت، این کافیایی هم که آیون خیلی زحمت کشیدن شکر الله سعیهم با نسخ مختلف مقابله کردن، متنش یقضا عنه تو پاورقی از وافی نقل کردن که وافی هم فرموده فی نسختن یقضا علیه، خب با وضعیت روایتی این چنین شما میخواد یک حکم مشروعیت قضاء علی الغائب با این تندی که بیان شد چگونه قابل اثباته؟ ولذا به نظر ما این روایت هم قاصره، یبقى الکلام در برخی از روایات دیگر هم که عده‌ای رو من اشاره کردم دیدید هیچ دلالتی بر مشروعیت قضاء علی الغائب نداشت، همینه دیگه، منم همینو گفتم. این روایت اگر تمام بشه فرضاً، خب حالا نوبت میرسه گفته میشه این روایت معارض داره، معارضش هم عده‌ای از روایات مطرح شده. آیون مراجعه کنید تا شنبه انشاءالله بحث رو باز دنبال کنید. والحمدلله رب العالمین.